دوستان عزیز سلام بر شما. با بخش کیمیای کتاب در خدمتتان هستیم. عزیزان، رشد فردی هم به واسطه مطالعه و آموختن و هم به واسطه کتاب‌ها به دست می‌آید که در روزهای گذشته به آن اشاره کردیم. بنابراین بدیهی است که به کتاب هم به عنوان کالای اساسی و ضروری نگریسته شود. همانطور که در این روزگار کرونا زده در برخی نقاط دنیا این گونه شد. چندی پیش در خبرها آمده بود که با وجود افزایش محدودیت‌ها در اروپا و شروع دور جدید تمهیدات قرنطینه‌ای، برخی کشورها اعلام کردند کتاب فروشی‌ها می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. در این خبر آمده بود که در کشور بلژیک با در نظر گرفتن کتاب به عنوان یک کالای اساسی، به کتاب فروشی‌ها اجازه داده شد حتی در دوران قرنطینه نیز به فعالیت خود ادامه دهند. در بروکسل، پایتخت بلژیک، کتاب فروشان و کتابخوانان از نقش ادبیات در مواجهه با درد و رنج ناشی از همه‌گیری کرونا تمجید کردند و کتاب فروشی ها از جمله معدود مغازه های شهر بودند که به صورت مستمر محل رفت آمد مشتریان بودند. در ژنو، پایتخت سوئیس نیز که در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا قرار داشت، در ماه نوامبر گذشته تمامی رستوران ها و کسب و کارهای غیر ضروری تعطیل شدند. با این وجود، کتاب فروشی ها به عنوان ارائه دهنده کالاهای اساسی مجوز فعالیت در این برهه زمانی را داشتند. تا روزی دیگر و ادامه صحبتمان، شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی سفر و دور اتاقم نوشته اگزوی دمستر و ترجمه احمد پرهیزی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشایی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
من از آقایون سؤالی دارم. هنوز از تماشای نمایش‌های کمدی و شرکت و مجالس آواز آیا لذت میبرید؟ مدتی از همه یه جاهای شلوغ دورم، چون یک بار کابوسی مثل خوره به جونم افتاد. شاید دلیلش اینه که روحم تازگی‌ها جز سیاهی و غم و اندوه را نمیبینه، مثل معده بیماری که سالمترین غذاها را به سم تبدیل میکنه. دل میزنم به دریا و یکی از کابوس‌هامو براتون تعریف میکنم. توی مهمونی شلوغی بودم. مردای زیادی دور برم بودن، با تماشای نمایش تراژدی عشق می ریختن و جز صفا، صمیمیت و صداقت چیزی به زبون نمی آوردن. با خودم گفتم کاش الان خرس سفیدی، چه می دونم فیلسوفی، ببری، چیزی وارد جمع بشه، بره سمت نوازنده ها و داد بزنه آهای آدمای بیچاره، گوش کنید، شما مظلومید، روزگارتون سیاهه، بس این همه روزمرگی و کسالت. آهای نوازنده ها، از شکستن سازها آغاز کنید، شمشیر بردارید، بس سیاشی، بس راحت طلبی، برید تو جایگاه تماشاچی ها رو همه رو به شمشیر بکشید، بلکه دست زنها هم آلوده به خون بشه، از تالار برید بیرون، همه آزادید، برید شاه و سرنگون کنید. چند نفر ممکنه به حرف جناب ببر عمل کنه؟ چند نفرشون قبل از اینکه ببر این حرفا رو بزنه بهش فکر کرده بوده؟ کی میدونه؟ مگه همین 5 سال پیش همه با هم تو پاریس نمی‌رقصیدیم؟ ژانتی، در و پنجره ها رو ببند لطفاً. نمیخوام نوری ببینم. نمیخوام موجودی بیاد تو اتاقم. شمشیرم رو در دسترس بذار لطفاً. خودت هم برو بیرون. نمیخوام ببینمت. نه 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 ژانتی، نرو. سگم کو. رازین، تو هم بیا. تو درد و رنج بهتر میفهمی. تو همیشه با نوازش هات مرهمی به قلب رنجور منی. بیا رازین، بیا همینجا وارون. شنونده های عزیز، شانس آوردن کالسکم برگشت، وگرنه هنوز در حال توصیف تابلوهای نقاشی بودم. اما کالسکم که برگشت، قد راست کردم و دیدم کنار میزمم. چند تا قفسه بالای میز کارمه که کتاب هام رو توش میذارم. مجسمه نیمتنه ای رو روی یکی از قفسه ها گذاشتم که مثل نگین داره میدرخشه. کشوی سمت راست میزم رو که باز میکنم، قلم های تراشیده شده رو میبینم، کاغذ های جور و جور و مهر. هر تنابنده‌ای با دیدن لوازم تحریر حواس می‌کنه چند خطی بنویسه. ژنی جانم،
مطمئنم اگر می اومدی و کشو رو می دیدی، نامه ای رو که پارسال برات نوشتم رو می خوندی و جواب می دادی. بین دو کشو بخش تو رفته ای هست که همیشه وقتی نامه به دستم می رسه می زارمش همونجا. همه نامه هایی که تو 10 سال اخیر دریافت کردم همش همونجاست. نامه های قدیمی رو به ترتیب تاریخ توی چند تا پاکت گذاشتم. اما نامه های اخیر به هم ریخته است. چند تاش برمی کرده به اوایل جوانی. خوندن نامه های دوران جوانی واقعا خیلی لذت بخشه. مروریه به دوران خوش گذشته که دیگه هیچ وقت بر نمی گرد. دلم گرفته. چشمای خیسم دست خطی رو داره دنبال میکنه که نویسندش دیگه نیست. قلبی که دستی رو به حرکت در آورده، حرفش رو روی کاغذ آورده و برای من فرستاد. تنها چیزی که ازش برام باقی مونده همین نام است. هر بار میرم سر وقت نامه ها تا آخر روز درگیرشم. مثل مسافر کشور ایتالیا که مناظر و زیبایی های سفر رو پشت سر میذاره تا به روم برسه و چند ماهی همونجا اتراق کنه.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
سپاس که با نشرات رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت همراه شوید.
صهیونیسم خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. ایده مبعث را خدمت همه شما دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته بعد دو موضوع مهم میپردازیم. نخست تحلیلی داریم درباره حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به سوریه و در ادامه نگاهی خواهیم داشت به واکنش ها به نامه تشکیلات خودگردان فلسطین و آمریکا. با ما همراه باشید. طی هفته‌های اخیر وزارت خارجه سوریه در دو نامه با دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت از حملات به دمشق انتقاد کرد. نخست به علت حملات آمریکا با مواضع متعلق به گروه‌های مقاومت در شرق سوریه و دوم به علت حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی از سمت جولان اشغالی سوریه به مناطقی در اطراف دمشق. حملات غیرقانونی علیه سوریه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی در شرایطی انجام شد که گروه‌های تروریستی در سوریه در موضع ضعف قرار دارند. بنابراین این حملات در گام نخست با هدف کمک به گروه های تروریستی و جلوگیری از ناامیدی این گروه ها در مقابل ارتش سوریه و متحدان آن انجام می شود. این حملات نقض آشکار حاکمیت سوریه و به تعبیری به رسمیت نشناختن حاکمیت دولت دمشق بر ریاست بشار اسد بر این کشور محسوب می شود. آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی و عربی در یک دهه اخیر تلاش زیادی انجام دادند تا نظام سیاسی سوریه دچار تغییر شود، اما در تحقق این هدف ناکام بودند. بنابراین در دو سال اخیر تلاش می‌کند دولت دمشق ضعیف باقی بماند و مانع تقویت حاکمیت دولت بر جغرافیای سوریه شود. در همین راستا در نامه وزارت خارجه روسیه و سازمان ملل متحد بر استفاده این کشور از حق خود در دفاع از سرزمین، مردم و حاکمیت خود با همه روش‌ها طبق منشور سازمان ملل متحد تأکید شد. نکته دیگر این است که حملات اسرائیل و آمریکا علیه سوریه در حالی است که این کشور نیز مانند اغلب کشورهای جهان درگیر مبارزه با شیوع کرونا است. در واقع این حملات نشان می‌دهد که آمریکا و اسرائیل هیچ توجهی به وضعیت غیر نظامیان در کشورهای دیگر ندارند. در همین راستا بسام صباغ نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد پس از حمله جمعه گذشته آمریکا طی سخنانی خطاب به شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن انتقاد از اقدامات اشغالگران آمریکایی در این کشور اعلام کرد اوضاع انسانی سوریه عمدن مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. به هر صورت حمله اسرائیل به سوریه بلافاصله بعد از حمله آمریکا به این کشور گویای همکاری و هماهنگی واشنگتن و تل‌آویو است. برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع نظر محترم مهدی عزیزی کارشناس غرب آسیا را پرسیدیم. این که اهداف حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به سوریه چیست؟
یک دلیلش محور مقاومت در یک مرحله معادله جدیدی قرار گرفته با عنوان بازدارندگی مؤثر، یعنی از پیشتر از اون که در مرحله دفاع بود و حتی رژیم صهیونیستی هر اقدامی رو بدون نگرانی از کوچکترین واکنش انجام میداد، امروز به یک مرحله رسیده محور مقاومت که بازدارندگی مؤثر داره و حتی فراتر از اون در یک مرحله تهاجم، یعنی آمادگی رو داره. بنابراین اسرائیل، رژیم صهیونیستی، نگران واکنش های سوریه هست. خب حالا پرسش اینجاست که چرا این اتفاقات انجام میشه و عملا چه نتیجه عاید رژیم صهیونیستی میشه؟ شما نگاه میکنید اهدافی که بیشتر برار اونجا مورد هدف قرار میگیره، شاید از نگاه یک تحلیل نظامی یا در حال موضوعات میدانی اهداف استراتژیک مهم یا یک عمق امنیتی و راهبردی مهمی رو در حال لحاظ نشود. این نکته مهم است. ما اینو معتقدیم که نقض تمامیت ارضی کشور خودش نکته مهمی است که باید در حال به اون پاسخ بدن. چه آمدی رژیم صهیونیستی در داخل باید ببینیم. ببینید در زمان آقای نتانیاهو و بعد از رفتن ترامپ، چالش‌های اقتصادی، بحران هویتی رژیم صهیونیستی، یک جامعه سردرگم بعد از 7 دهه، نگاه کنید همین تظاهراتی که در تل‌آویو و سرزمین اشغالی هست، رژیم صهیونیستی برای فرافکنی و برای بازگرداندن اعتماد به نفس و تغییر شرایط داخل اقدامش این حملات میکنه. یک نگاهش هم برآورد این هستش که در داخل سوریه و در عمق سوریه بتواند فرصتی رو برای گروه‌های تروریستی مثل داعش، النصره و گروه‌های تروریستی فراهم بکنه که این هم یک حالت تنفس به این گروه‌های تروریستی هر چنگاهی بدهد. این نکته مهمی است و یک نمایش تبلیغاتی، یک مانور سیاسی، مانور تبلیغاتی هم در رسانه‌ها داشته باشه. مهمترین بخش این موضوع داخل جامعه صهیونیستی است. بسیار بحران سختی، خود نتانیاهو انتخابات کنیست هست و از همین الان بازنده ایم، البته به زور هم خودش رو نگه داشته. برای واقعا اولین بار هست شرایط دولتی رژیم صهیونیستی، هرچند که پیشتر هم بوده، اما شرایط محیط پیرامونی اسرائیل، شرایط اقتدار نیروهای مقاومت چه در لبنان، چه در سوریه، چه در داخل خود سرزمین اشغالی، حتی خیلی جالبه که شما بدونید و حتما همه میدونن که این موضوع مقاومت میگه در موضوع نوار غزه یا خود اطراف نوار غزه نیست، توی کرانه باخت داریم. این اساسا عمقی به نام عمق امنیتی برای اسرائیل باقی نمونده. این رفتارها بیشتر کاربرد و مصرف داخلی برای رژیم صهیونیست داره، برای اینکه این اعتماد به نفس رو نگه داره و محیط پیرامونی رو به نفع خودش کمی متعادل کنه. اسرائیل بیشتر به دنبال این موضوع هست.
خیلی سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. اما موضوع دیگری که در این برنامه با آن می‌پردازیم درباره نامه تشکیلات خودگردان فلسطین است و آمریکا. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. جنبش جهاد اسلامی فلسطین نامه تشکیلات خودگردان به دولت آمریکا درباره انتخابات پیشروی فلسطین و تعهدات گروه‌های فلسطینی را محکوم کرد. تشکیلات خودگردان فلسطین از طریق حسین الشیخ مسئول پرونده مذاکرات نامه‌ای به هادی امر مسئول پرونده فلسطین و اسرائیل درباره انتخابات فلسطین فرستاد و در این نامه بر تعهدات سازمان آزادی بخش فلسطین و دیگر گروه‌های فلسطینی در نشست‌های قاهره تأکید شده است که از جمله این تعهدات تشکیل کشور فلسطینی در مرزهای 1967 با پایتختی قدس است. جنبش جهاد اسلامی تصریح کرد آنچه در نامه تشکیلات خودگردان بعد دولت آمریکا درباره تعهد همه گروه‌های فلسطینی بعد تشکیل کشور فلسطین در مرزهای 1967 به پایتختی قدس آمده است محکوم و تأکید می‌کنیم جهاد اسلامی از ذره از خاک فلسطین انصراف نمی‌دهد. گروه های فلسطینی در نشست قاهره بر برگزاری انتخابات در قدس، کرانه باختری و غزه تأکید کردند. قرار است انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین شنبه 22 می 2021، انتخابات ریاست حکومت خودگردان فلسطین شنبه 31 جولای 2021 و انتخابات شورای ملی فلسطین سه شنبه 31 آگست 2021 برگزار شود. اما درباره واکنش جنبش جهاد اسلامی فلسطین به نامه تشکیلات خودگردان فلسطین از دکتر صباح زنگنه کارشناس غرب آسیا پرسیدیم که علت نگرانی این جنبش چیست؟
دولت خودگردان بیشتر به دنبال این هست که جایگاهی برای خودش در محافل بین‌المللی پیدا بکنه و با توجه به موقعیتی که داره طبعاً نمیتونه از صلاحیت و اختیارات کاملی برخوردار باشه. به یک نوع شبیه سازی تاریخی هم میخواد دست بزنه در حقیقت. همون کاری که صهیونیست ها اومدن سراغ فرانسه، بعدم سراغ انگلیس رفتن و وعده بالفور رو گرفتن که یک کشور ملی برای یهودی ها و صهیونیست ها ایجاد بکنن در فلسطین. آقای محمود عباس هم به دنبال شبیه سازی تاریخی اون حادثه هست. منتها تفاوت کار خیلی زیاده. اولا فلسطینی ها در اینجا بودن، هستن، هزارها سال در اینجا زندگی کردن. یهودی های پراکنده و صهیونیست ها با نژاد های مختلفی که به حوادث تاریخی متعددی که پدید آمد از وحدت دین و مذهب و نژاد حتی برخوردن نبودند، بلکه بر اثر گردش روزگار و تغییر دین و فرار از مشکلات منطقه‌ای خودشون رو به یهودیت زدن و به چنین موقعیتی. علی حال تفاوت زیادی بین اتفاقی که برای صهیونیست‌ها به وقوع پیوست و فلسطینی هایی که صاحب زمینن، صاحب تاریخن در این منطقه، و لذا رفتن به سراغ آقای بایدن، گرچه یه تفاوت هایی با آقای ترامپ داره، اما اونی که باید مسئله تشکیل دولت فلسطینی رو دنبال بکنه و صاحب حق هست، ملت فلسطینن، و ملت فلسطین در سراسر سرزمین فلسطین حضور داشتن و دارن. اگر به زور از یک مناطقی اخراج شدن، اگر در یه مناطقی خونه هاشون، روستاهاشون رو تخریب کردن، این به معنای ضایع شدن حق فلسطینی ها نیست. بنابراین بر اساس اتکا و اعتماد به قدرت ایستادگی و مقاومت مردم فلسطین باید رفت و این کیان و موجودیت دولت کامل فلسطینی که حاکم بر کل سرزمین فلسطین باشه مسیر راه باشه، و نه رفتن و گدایی کردن موقعیت و جایگاه و به رسمیت شناسی دولت ها یا کشورهای مختلف باشه. این مسیر یه مسیر طبعا صحیحی نیست، یه مسیر انحرافیه و فلسطینی های دیگه موافق این مسیر نیستن و یه اختلاف دیگری ممکنه بینشون ایجاد کنه.
و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
چه حکم می کنم؟
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سیدی در
شبی دود خلق آتشی برفروخت، شنیدم که بغداد نیمی بسوخت. یکی شکر گفت اندر آن خاک و دود، که دکان ما را گزندی نبود. جهان دیده‌ای گفتش ای بلهوس، تو را خود غم خیشتن بود و بس. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز سلام بر شما. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه پند پیران مهمان لحظات شما خوبان هستیم. شما خوبانی که وارث گنجینه‌های بیشماری از معارف ناب ادبی و حکایات اخلاقی و عملی هستید. شمایی که در پیشینه و ریشه خود بزرگانی همچون حافظ و فردوسی و مولانا و جامی و صدها نام بزرگ دیگر را دارید. این برنامه هم قطره‌هایی از این حکایات شیرین زبان و ادب پارسی را با الهام از گلستان سعدی و جامع الحکایات محمد اوفی می‌گیرد و با هنر تمثیل و به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیشکش حضورتان می‌کند. پیشکشی امروز فرق جابر و جلیل نام دارد.
ای ملک جوانبخت، به راستی که در روزی مبارک و فرخنده قدم بر این دشت سرسبز و فرحناک رها کرد.
آری، حال خوشی است و قراری خوشتر. خورشید به نیم رخ آشکار، بی خروش و خشم در آسمان می درخشد. نسیمی روح را نوازش می دهد و صدای این جویبار جان را سرخوش می کند.
خدای را سپاس که از این جایگاه ملک را خوش آمد.
وزیر، وزیر، حواست به من باشد.
امان از این جمارت. برو، برو، برو.
چی شده؟ آن مرد کیست؟
یکی از چاکران درگاه.
و از چه از او رو میگردانی؟
از این که از آنگاه که از قصر بیرون شدیم بر قاتلی لنگ در پی ما می آید و دم به دم به یکی از خادمان پیغام می دهد تا مرا بگویم هرگاه ملک را مجالی بود رخصتش دهم پیش آید و عرض ارادت کند.
این که خوب است.
خوب است؟ براستی؟
آری، امروز حالی خوش داریم. آن مجنون را بخوان تا پیش آید، مدح و ثنایی گوید. دیگه منیت من بر آتش نهد و کیف من را کوک کند.
چنین می کنم امی.
آری آری، ما چنین می خواهیم. بگذار بر جایگاه خیش جلوس کنیم و جرعه آبی بنوشیم، آنگاه او را پیش آور تا حال ما نیکو شود.
باشد، هرچه ملک فرمان دهد.
آفرین، دیگر چه در آستین داری؟
حال میخواهم که مدحی برای ملک بخوانم.
خوب است، بخوان.
ای تو تکیه زده بر تخت آسمان، ای تو تکیه زده بر تخت آسمان، بیا بو بر تخم چشمانم بنشین و بمان. بوسه زنم بر دست و دیده و خاک پایت، جان جابر از روز ازل تا ابد به فدایت.
خوب است، خوب است. اما دیگر کفایت میکنم. وزیر، این مردک را از اینجا بران، میخواهیم آرامش یابیم.
چنان کنم ملک، دیگر کفایت میکند. عرض ارادت کردی، حال راه خیش گیر و برو.
بردم؟
آری، برو به شتاب و دمی هم تردید مکن، که خلق ملک به همون سرعت که روی خوش میگیرد به همان دم نیز متغیر شود. برو.
آخر وزیر، این همه مدح و ثنا که خواندم به قدر سکه‌ای سله نداشت.
برو، برو و در گوشه چشم انتظار بمان، می آیدم و تو را سکه‌ای می دهم.
چه شده وزیر؟ پس این زیادگو از چه راه خود نمیگیرد و نمیرود؟
چاکران، به التفات بزرگان دل خوشم. این همه مد که خواندم در خور هیچ سلی نبود؟
خاک بر سرت. بر قاتلی لنگ از شهر تا به دشت در پی ما آمدی به طمع سکه‌ای؟ اگر این میخواستی همانجا میگفتی، تو را میبخشیدیم. بردار دور شد تا خاطر من مکدر نکرده ای. بشتاب.
سپاس سپاس ملک، سپاس.
برو و دیگر در حوالی آنجا که ملک بیتوته کرده نیا. برو.
بر این کمترین التفات کردید، بند نوازی نمودید، جانم را به لطف نواختید، سپاس.
سلام بر شما.
این کیست وزیر ما؟
چه بگویم، شاید جنگل نشینی باشد، هیزم شکن.
اینجا چه میکنم؟
قربان، اینجا از برای ما تفرجگاه است، لیک از برای ساکنانش مکان زندگانی است. دست و روی میشوید.
میبینم، اما در نمیابم از چه پیش نیامد. زمین ادب نبوسید و حرمت ننهاد. آیا ندانسته که ما ملک این دیاری؟
خاطر خیش رنج مکنید. بله، شاید در دیدگانش نور نیست، شاید ندانسته، نفهمیده. چه بگویم، همه کنی میایم. سلام بر تو مرد.
سلامتان گفتم که بی جواب ماند، لیک باز هم علیکم السلام.
این چه حال و کار است مرد؟
دست و روی می شویم. چه حال و کار؟
مجنون شده ای؟ ملک این دیار کمی آنسوتر به کنار رود نشسته. از چه پیش نیامدی؟ زمین خدمت نبوسیدی؟ از چه رسم ادب به جای نیاوردی؟
این کلام فرو خورده و دست لرزان و روی زرد از این است که بیمناک شده ای چرا من به پیش ملک زمین خدمت نبوسیدم؟
آرایتر چند قدمی او را با تو فاصله است.
نیکتر، پس همکنون نزد ملکت برو و این سخن من اگر به کمال نشنیده او را برسان و بگو توقع خدمت از کسی دار که توقع نعمت از تو داشته باشد. من دست بر زانوی خیش دارم و چشم امید به رحمت خداوند. چه محتاج خدمت این امیر و آن ملک.
چه؟
و دیگر او را بگو بدان ملوک از بهر پاس داشتن و انجام مردمان بکارند، نه مردمان از برای مطبوعی امیران. حال به خانه خیش می روم. بدرود.
بدرود.
آن مجنون چه گفت وزیر؟ این سخنان چه بود؟
کیستی در این دیرگاه شب؟ به من آمدم.
درود و سلام بر تو نیک مرد.
و سلام بر تو.
من وزیر همان ملکم که روزی پیش در کنار رود دیدی.
آری، تو را نیک به خاطر دارم. اینجا چه میکنی؟
من سالهاست خدمت امیران میکنم. کسان بسیار دیدم که سر در زیر پا به خدمت ایشان می آیند و می روند، اما تا حال چون تو کسی ندیده بودم. می دانم این حال خوشکداری از بی نیازیست، لیک من چون تو نیستم، اما از فرصت شبانه سود جستم و خیش به تو رساندم تا خواهش کنم، و آن این است مرا پندیده نیک مرد.
گفتی که وزیر ملکی؟
آری.
حال که تو را قدرت و فرصتی هست، مردمان را به مهر دریاب، که این دولت و منزلت روزی در دست دیگری بوده، حال در دست توست و فردا
همراهان عزیز، از این که فرصت همراهی با شما را داشتیم خدا را شاکریم و امید که برنامه های پیشکشی ایمان تانسته باشد رضایت خاطر شما را جلب و جذب نماید. تا فرصت دیگر و سلام علیکی دیگر، خدا به همراهی دار.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده، آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیمتون میکنم. 90 عضو گروه طالبان در ولایات فاریاب، قندهار و زابل افغانستان در درگیری با نیروهای دولتی کشته و شمار دیگری هم زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان با صدور بیانیه‌ای افزود که 24 عضو گروه طالبان در حمله هوایی جنگنده های ارتش در بولسوالی المار ولایت فاریاب کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. در بخشی از این اطلاعیه آمده است که در این حمله مقدار زیاد مهمات و سلاح این گروه نیز منهدم شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، همچنین 35 تن از افراد گروه طالبان در بولسوالی های میزان و شهر صفای ولایت زابل در حملات هوایی و زمینی ارتش کشته و 3 نفر از آنها نیز بازداشت شدند. علاوه بر این در عملیات کماندوهای ارتش در بولسوالی‌های ارغنداب و ژیری ولایت قندهار نیز 31 تن از افراد گروه طالبان کشته و 8 تن از آنها زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان در این اطلاعیه درباره تلفات نیروهای دولتی اشاره‌ای نکرده است، اما منابع در ولایت دایکندی میگویند که 6 تن از نیروهای دولتی امروز در حمله افراد طالبان در بولسوالی پاتو کشته شدند. درگیری بین افراد گروه طالبان و نیروهای دولتی در روزهای گذشته در حال شدت یافته است که مذاکرات صلح بدون نتیجه به بن‌بست رسیده و هر دو طرف نیز برای حملات فصل بهار آماده می شوند. صدور پاسپورت برای شهروندان افغان بر اساس تذکره های کاغذی متوقف شد. اداره مرکزی پاسپورت افغانستان اعلام کرد که متقاضیان پاسپورت از این پس باید دارای تذکره جدید و الکترونیکی باشند. تذکره های الکترونیکی افغانستان از 26 فوریه سال 2017 ارائه شده و تا جنوری امسال بر اساس آمار بیش از 1,500,000 تذکره توزیع شده است. امرالله سالم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان است پیش از این از روند صدور تذکره الکترونیکی در این کشور انتقاد کرده بود. 306 زندانی افغان که به دلیل اقدامات مجرمانه در زندانهای ایران محبوس بودند به کشورشان منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود عباسی معاون وزیر عدلیه و رئیس کارگروه انتقال محکومان وزارت عدلیه افغانستان گفت این افراد ادامه محکومیت خود را در افغانستان سپری خواهند کرد. عباسی افسود این اتباع افغانستانی از مرز دو قارون تحویل مقامات افغانستان شدند. رئیس کارگروه انتقال محکومان افغانستان همچنین اظهار داشت که هفته آینده در مرحله دوم انتقال محکومان افغانستانی 500 تن دیگر به کشور منتقل می شوند. به گفته معاون وزیر عدلیه افغانستان این افراد بر اساس توافقنامه انتقال محکومان میان دو کشور ایران و افغانستان و با رایزنی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به آن کشور منتقل شدند. معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر عدلیه و رئیس کمیته انتقال محکومان ایران هم اعلام کرد که با دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران 306 محکوم افغانستانی در مرحله نخست مبادله محکومان و در چارچوب معاهده انتقال محکومان بین دو کشور در مرز دو قارون به کشور مطبوعشان منتقل شدند. محمود عباسی امروز در گفتگو با ایرنا افسود که این افراد که اکثرا متهم به قاچاق مواد مخدر هستند باید ادامه محکومیت خود را در زندان‌های افغانستان بگذرانند. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که ایران به کشورهای غربی بی اعتماد است که هیچ وقت برجام را به درستی اجرا نکردند گفت آمریکا خودش از برجام خارج شده و خودش نیز برای بازگشت به برجام باید پیش قدم شود. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف عصر امروز در حاشیه مراسم کاشت نهال با حضور همسران دیپلمات‌های مقیم ایران در پاسخ به این سوال که برای آغاز مجدد برجام آیا ایران پیش قدم می شود یا نه گفت که امریکا خودش از برجام خارج شده و خودش نیز برای بازگشت به برجام باید پیش قدم شود. وزیر امور خارجه ایران افسود یک سال دولت ترامپ تایید می کرد که ما برجام را اجرا می کنیم و آژانس هم در آن مدت در 5 گزارش این مسئله را تایید کرد. وی با بیان این که اینها باید اول مشکل را حل کنند اظهار داشت. مشکل اگر بی‌اعتمادی است از بی‌اعتمادی ایران به کشورهای غربی است که هیچ وقت برجام را به درستی اجرا نکردند. این را حل بکنند بلافاصله همانطور که مقام معظم رهبری گفت ما خواهان اجرای برجام هستیم و آن را اجرا میکنیم. جانشین فرمانده کل ارتش ایران گفت یاوه‌گویی صهیونیست ها از روی ترس است زیرا از توانمندی های نظام جمهوری اسلامی شناخت دارند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیب محمد حسین دادرس جانشین فرمانده کل ارتش ایران گفت زمانی که تحریم بودیم و حتی نگذاشتند از منابع خود استفاده کنیم ما بیکار ننشستیم و تلاش‌های خود را افزایش دادیم که نمونه آن را در ساختن جت جنگنده مشاهده می‌کنیم. علاوه بر این شناورها، رادارها و انواع موشک را حتی بهتر از نمونه‌های مشابه خارجی خودمان می‌سازیم. امیر دادرس با تاکید بر لزوم قوی شدن برای حفاظت از منابع و منافع کشور خاطر نشان کرد استکبار جهانی ما را رها نمی کند و تا این منابع عظیم خدادادی در کشورمان وجود دارد استکبار چشم طمع به این منابع دارد. جانشین فرمانده کل ارتش ایران گفت کشورهای منطقه که تحت سلطه استکبار هستند در رأس این کشورها افرادی قرار دارند که با پذیرش سلطه هم اموال کشور را به تاراج می دهند و هم عزت کشورشان را از بین می برند. بنابراین دنیای قدرت با غبارآلود کردن صحنه فضا را به گونه طراحی می کند تا واقعیت مشخص نشود. نماینده عربستان در سازمان ملل با طرح ادعاهای بی اساس ایران را تهدیدی برای منطقه توصیف کرد. عبدالعزیز الواصل نماینده عربستان در سازمان ملل طی سخنانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل مدعی شد که عربستان اخیراً مورد تجاوز پهپادها و موشک‌های شبه نظامیان تروریستی تحت حمایت ایران قرار گرفته است. این مقام سعودی در ادامه ادعاهای خود گفت که این سیاست ایران همچنان ادامه دارد و منطقه را به خطر می‌اندازد. روز گذشتن شورای وزیران عربستان سعودی با تکرار برخی مواضع بی اساس درباره سیاست‌های منطقوی ایران مدعی شد که اقدامات تهران تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی است. ادعاهای بی اساس عربستان در حالی مطرح می‌شود که جنایات رژیم سعودی در یمن بارها مورد انتقاد فعالان حقوق بشری و کشورهای مختلف جهان قرار گرفته و کارشناسان نسبت به بحران انسانی ناشی از آن هشدار دادند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارچ 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا طی نشست خبری در واشنگتن اعلام کرد که دولت جو بایدن در نظر ندارد درباره جزئیات کانال‌های ارتباطی خود با ایران صحبت کند. با گزارش وبسایت وزارت خارجه آمریکا، پرایس در نشست خبری روز سه‌شنبه مدعی شد که واشنگتن در نظر دارد خطوط ارتباطی با تهران را حفظ کند، زیرا داشتن این خطوط ارتباطی برای دریافت اطلاعات پیرامون آمریکایی‌های مفقود یا بازداشت شده در ایران کمک می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افسود 20 ژانویه 2016 بود که چندین آمریکایی زندانی در ایران آزاد شده و به آغوش خانواده‌هایشان برگشتند و این اقدام در نتیجه تعامل هماهنگ با حکومت ایران انجام شد. مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند رابرت لوویسون، کارمند سابق FBI که در سال 2007 برای انجام یک ماموریت جاسوسی به سفارش CIA راهی ایران شده بود، در جزیره کیش مفقود شده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
رسیدیم به دقایق پایانی نشرات امروز رادیو دری. دعوت میکنم با آخرین برنامه ما هم همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
نظام اسلامی که تشکیل شد آرمان‌هایی رو مطرح کرد که این آرمان‌ها هم خودش مربوط به اسلام بود و از قرآن گرفته شده بود. برای رسیدن به این آرمان‌ها ابزارهایی لازمه. اون ابزارها هم که ما رو به اون آرمان‌ها برسانه باز در خود منظومه معرفتی اسلام وجود داره بلا شک. نظام اسلامی میخواد به این آرمان‌ها برسه. بایستی این وسایل و ابزارهای رسیدن را پیدا کنه، اینا رو عملیاتی کنه و راه بیفته. یعنی در واقع این یک نرم افزار است برای سخت افزار حکومت اسلامی. این که میگیم به روز کردن تفکر اسلامی و اون رو به روز کردن، این معناش دستکاری در اون منظومه معنوی نیست به هیچ وجه. نه، این معناش اینه که یک حقایقی در کتاب و سنت هست که ما تا وقتی احتیاج به اون پیدا نکنیم متوجه به اونا نیستیم، متنبه نیستیم. هرچه نظام اسلامی گسترش پیدا کنه و جلو بره با مسائل جدید داخلی و بین المللی مواجه خواهد شد، با چالش‌های جدید مواجه خواهد شد، با وضعیت‌های جدید مواجه خواهد شد و این او رو نیازمند میکنه به اینکه عقبه فکری تغذیه کننده نظام هم گسترش پیدا کنه، اون عقبه فکری که نظام رو او داره جلو میبره و تغذیه میکنه و از انحرافش جلوگیری میکنه، او باید تقویت بشه، باید مفاهیم جدید مطرح بشود. عرض کردم این مفاهیم جدید از بیرون نمیاد، از خود داخل مفاهیم اسلامی است، از متن قرآن و سنت است، اینها مطرح میشه. البته این کار همه کس نیست، این پیدا کردن مفاهیم جدید و بحث کردن درباره اینها، فضلا و متفکرینی بایستی دنبال این کار برن که با مبانی اسلامی کاملا آشنا باشن، قرآن رو با دقت مطالعه کرده باشن و تلاوت کرده باشن، تدبر کرده باشن، از جمود و تحجر فکری دور باشن، چون از این طرف یک خطر این است که یه آدم بی صلاحیت و نیمه سواد و التقاطی وارد استنباطهای جدید از آیات الهی بشه، از اون طرف هم این خطر وجود داره که یه آدم متحجر که هنوز براشون مسئله دخالت دین در زندگی اجتماعی و سیاست و حکومت حل نشده، اینا از اون طرف بخون وارد بشن. نه، باید انسان‌های متفکر، شخصیت‌های برجسته و این هاست. این بحث ظرفیت زیادی دارد برای بررسی کردن، مطالعه کردن و در پیرامون او حرف زدن و به نتایجی رسیدن.
بخوان به نام خدایت که آفریده تو را، بخوان بهانه خلقت خدا خریده تو را. برغم سنگ ابو جهل خود اهای قریش، برای ختم نبوت که برگزیده تو را. اگرچه سیره مردم تباهی محض است، بخوان سرود رهایی، بخوان وزیده تو را. تو سرقبیله عشقی و برچکاد حراب، بخوان که چشمه نور و قلم رسیده تو را. ستود نام تو را در ازل کتاب خدا، و روی لوح حقیقت تو را کشیده تو را. تو در غزل که نگنجی و طبع من خشکید، سزد خدا بسراید به صد قصیده تو را. همراهان ارجمند، در شامگاه عید بزرگ مبعث قرار داریم. این عید فرخنده و پرخیر و برکت را به تمام مسلمانان جهان و ویژه شما همراهان خوب و نازنین تبریک و شاد باش عرض میکنم. میگویند روزی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اندوهگین بودند. در این حالت عربی آمد و خواست نزد ایشان برود و مطلبی به ایشان بگوید. اصحاب او گفتند که امروز پیامبر اندوهگین است و صلاح نیست مزاحم شوی. مرد عرب گفت: به خدا سوگند نزد ایشان می روم و ایشان را می خندانم و از ناراحتی بیرون می آورم. پس مرد عرب نزد پیامبر رفت و گفت: ای رسول خدا، ما شنیده ایم که دجال وقتی ظاهر می شود مقداری آبگوشت برای مردم می آورد، در حالی که مردم در قحطی به سر می برند و عده ای هم از گرسنگی می میرند. آیا اگر من او را دیدم از آن غذا نخورم تا هلاک شوم، یا اینکه از آن غذا بخورم و چون سیر شدم به خدا ایمان آورم و از او بیزاری بجویم؟ پیامبر گرامی ما با شنیدن این سخنان به قدری خندیدند که دندانهای مبارکشان پیدا شد و فرمودند: خداوند تو و همه مؤمنان را از او بی‌نیاز کند. انشاءالله که همواره شاد و خرم و خندان باشین. سپاس که امروز هم با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراه بودید. سلامت و سربلند باشین. خداوندیار و نگهدارتان.
از عشق رویت ای صنم واله و مستم، از عشق رویت ای صنم واله و مستم، جانا بیا بنشین که دل بردی
از دستم، جانا بیا بنشین که به بردی از دستم.
برفشانم جان تا در توافه آرزم برفشانم.